أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تقريبا بخش دوم آیه 34 سوره بقره را هم به پایان رسوندیم، یعنی بحث هایی که در زیر آیه 34 هم در بخش اول هم در بخش دوم میبایست طرح بشود، این رو متعرض شدیم و اون نکاتی که حالا به نظر می رسید اهمیت بیشتری داره ذکر کردیم. در بخش اول که خب بحث سجده نسبت به آدم و مسائل مربوطه به سجده بود، بخش دوم هم مربوط به ابا و استکبار ابلیس از سجده در برابر انسان بود. اون چه که در بخش دوم گفتیم خب عمدتاً پیرامون این موضوع بود که ابلیس به دلیل استکبار و کفرش از سجده در برابر آدم خودداری کرد، سجده نکرد چون کافر بود، کفر مستور داشت و گرفتار این رذیلت اخلاقی هم بود که اهل استکبار بود، یعنی هم یه مشکل اعتقادی داشت و هم یک مشکل قلبی و روحی، هم آلودگی فکری و ذهنی داشت و هم آلودگی روحی و قلبی. ما چند تا مطلب رو با دلیل و استدلال بیان کردیم که حالا میخوایم برخی مؤیدات روایی که به همین بخش دوم مربوط میشه رو اینجا ذکر بکنیم. ببینید، ما گفتیم کفر و استکبار در نهاد شیطان بود از قبل. داستان سجده آدم، سجده بر آدم باعث شد این آشکار بشه، مستور بودن کفر او و نیز حالت استکبار او و آشکار شدنش در این زمان چیزی است که در روایات ما هم به اون اشاره شده. ببینید، در برخی روایات از کفر و استکبار به عنوان اولین گناهان و معاصی ذکر شده ازشون. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام این چنین وارد شده که ان اول کفرن کفرن بالله حیث خلق الله آدم کفر و ابلیس حیث رد علی الله امره. ببینید، اون زمانی که خداوند آدم را خلق کرد، اولین کفر که کفر به خدا بود محقق شد و اونم عبارت از کفر ابلیس بود، چون با امر خداوند، با دستور خداوند مخالفت کرد. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 79 حدیث 15 و نیز در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 34 حدیث 17. اینجا اشاره میکنه به این که اولین کفر مربوط به اون زمان، اونم از ناحیه ابلیس. خب این البته مسئله اول معصیت و اول کفر رو داره اشاره میکنه که از ناحیه ابلیس واقع شد. در کنار این، در یه روایت دیگری از امام صادق باز وارد شده که میفرماید اول من قاس ابلیس و استکبر و الاستکبار هو اول معصیت اوصی الله بها. اینم در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 77 حدیث 5. ببینید در روایت اول سخن از کفر، اینجا سخن از استکبار. در روایت اول اولین کفر را در این عالم کفر ابلیس برشمرده، در این روایت اولین استکبار که به عنوان اولین معصیت در این عالم محقق شده استکبار ابلیس نسبت به آدم. خب این مؤید همون سخنی است که ما گفتیم که کفر یک گناه، استکبار گناه دیگر. در مباحث گذشته این پرسش رو مطرح کردیم که بالاخره کفر و استکبار آیا دو عاملند که با هم به اصطلاح در ابا و امتناع ابلیس از سجده مؤثر بودن، یا اساسش کفر و استکبار ناشی از اونه، یا اساس استکبار و کفر ناشی از اونه؟ گفتیم به نظر میرسه هر یکی از اینها سهم خودش را در این ماجرا داره. یک رذیلت اخلاقی و در این حال یک عرض به حضور شما مشکل ذهنی و اعتقادی، و اون این که اون عبودیت و بندگی مطلق نبود. خداوند متعال عبودیت مطلق یا به تعبیر دیگر من حیث و اراد میخواد، نه عبودیت من حیث و یرید العبد. یه روایتیست که از امام باقر علیه السلام از بله اجازه بدید از امام صادق علیه السلام وارد شده و اشاره به این میکنه. ببینید این نکته مهمیه، من قبلا هم اشاره کردم که در سوالات دوستان هم بود که چطور میشود که خداوند متعال نسبت به ابلیس این چنین رفتار کنه و اساسا چرا ابلیس ابا کرد و امتناع کرد با اون سابقه، با اون پیشینه، با اون همه. این روایت جالبه، این هم دلالت بر کفر مستور شیطان میکنه که این از قبل از این ماجرا کفر داشت، منتها ماجرای خلقت آدم باعث شد این کفر آشکار بشه. و هم وجهش رو بیان میکنه که چطور میشه جمع بشه بین عبادت عرض به حضور شما چندین هزار ساله و در این حال کفر باطنی و پنهانی، هم طرف عابد باشه هم کافر باشه در یه مرتبه خاص. ببینید روایت رو اول من بخونم بعد توضیح میدم. انس صادق علیه السلام، این حالا بخشی از روایت، تا میرسه به اینجا که قال ابلیس یا رب اعفنی من السجود لآدم، من را از سجده نسبت به آدم عفو کن. و انما اعبدک عبادتا لم یعبدک ملک مقرب ولا نبی مرسل. به خدا عرض کرد که خدایا من را از سجده در برابر آدم این کار از من نخوا، هر کاری بگی میکنم، این کار از من نخوا، اگر این از من برداری این دستور را و من را عفو کنی، یه عبادتی میکنم که تا به حال هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسل و مقربی عبادت تو رو نکرده باشه، یه عبادت ناب که تا حالا ندیدی کسی چنین عبادتی بکنه. آقا شیطان عرض به حضور شما، علمشم خوب بود، یعنی شاید توی تعبیر برخی روایات آمده که از اعلم ملائکه، نه اینکه حالا اعلمن اعلم الملائکه بود در درگاه باری تعالی، و از خزان الجنه ازش نام می بردن، یا از به اصطلاح مأموران خداوند در آسمان دنیا بود. حالا با یه جایگاه این چنینی به اینجا که رسید، خداوند به او فرمود که ام سجده کن، این یکی رو دیگه از من نخوا، هر کاری بخوای انجام میدم، هر عبادتی هر سجده‌ای اینو از من نخوا، یه عبادتی میکنم که هیچ کس تا حالا تو رو اونچنین عبادت نکرد. فقال الله تبارک و تعالی لا حاجت لی الى عبادتک، انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. این خیلی نکته بسیار مهمی درشه. می‌فرماید خداوند به شیطان فرمود که من نیازی به عبادت تو ندارم، اومدی میگی من یه عبادتی میکنم تو را که هیچ کس عبادت نکرده، این خودش باز دلیل بر یه نوع شرک و کفره که انه فکر کرده خدا نیاز به عبادت داره، مثلا تشنه عبادت بندگان به خاطر نفعی که به خودش میرسه، میگه یک عبادتی میکنم که هیچ کس تو رو اونجور عبادت نکرده. نه خیر، انا اورید ان اعبد من حیث اورید، من میخوام عبادت بشوم از اون حیثی که من میخواهم، نه از اون حیث که تو میخواهی. این خیلی نکته لطیفی است. ببینید اگر اوج قرب در سایه بندگی حاصل بشه، اگر عبودیت موجب قرب باشه، طبیعتاً هرچه این عبودیت رنگ خداییش بیشتر باشه، هیچ شائبه‌ای درش نباشه، این ارزشش بیشتره. اما اگر گرفتار شائبه باشه، این دیگه ارزشی نداره نزد خداوند. عبادت فی نفسه مهم نیست، نماز خوندن و سجده کردن، مهم تسلیم اراده خدا بودن است به معنای واقعی کلمه. عبادت حالا در مقابل سنگ و چوب کعبه، این کعبه نشانه، در واقع اون چی که معبود است خدای تبارک و تعالی است و این به واسطه امر و دستور خداست. خدا میگه مهم در عبادت اینه که به خواسته من توجه کنی، نه به خواسته خودت. عبادتی که در اون مدارش و محورش خواسته خودت باشه، نفسانیات خودت باشه، این عبادت هیچ ارزشی نداره. خیلی از ماها عبادت هامون اینجوریه، خدا رو عبادت میکنیم من حیث و اراده خودمون و خواسته خودمون، نه من حیث و خواسته خدا. ببینید عبادتی که از اون حیث باشه، عبادتی که از حیث اراده و خواست خدا باشد، این عبادت عبادتی است که باعث کمال انسان میشه. اما عبادتی که من حیث و ارادتنا، یعنی همراه با خواسته های ما باشه، یعنی عبادت میکنیم، زیارت میکنیم، میریم زیارت، عبادت هم میکنیم، اما این عبادت ما چجوریه؟ اونجوری که ما میخواییم. حالا من نمیگم این ارزش نداره ها، ولی خیلی ارزشش کمتر است تا اون عبادت. ببینید این جمله خیلی جمله مهمی که لا حاجت لی الى عبادتک، انا ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث توری. من میخوام اونجوری که خودت میخوای منو عبادت نکن، اونجوری که من میخوام منو عبادت کن. وقتی شیطان میاد به خدا میگه منو از این کار عفو کن و من رو از سجده بر آدم عفو کن، یعنی ما یه عبادتی میکنم که نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی این چنین تو رو عبادت نکرده. یه عبادت به درد خودت میخوره، هرچند از نظر شرایط و آداب عرض به حضور شما از اونا هم بالاتر باشه، اما اونا همه وسیله است، اونا موضوعیت نداره، اونا طریق برای این که برسی به عمق. عمقش چیه؟ عبادت من حیث ارید، منو عبادت کن اونجوری که من میخوام. اون وقت این داستان 6000 سال عبادت ابلیس هم توجیه میشه. بله 6000 سال شیطان و ابلیس خدا را عبادت کرد، اما چی بود؟ از زاویه دید خودش، در چارچوب خواسته خودش. اینه که ارزش نداره، اینه که باعث تقرب نمیشه، اون تقرب ظاهریش هم از بین میره، خداوند از دستگاه خودش اخراجش میکنه. پس کفر مستور داشت، جمع کفر مستور با عبادتش به این نحوه، عبادتی داشت لکن این عبادت من حیث و ارادتهی بود، از حیث اون قصد و اراده خودش بود، یعنی این عبادت آمیخته بود، این عبادت آلوده بود، این عبادت با خواسته های نفسانی همراه شده بود و ممزوج بود، ولی رسید در یه نقطه ای که خداوند امر به سجده کرد در برابر آدم، اینجا دیگه باید از هم جدا می شد، این آلودگی ها کنار می رفت و عیان می شد که آیا این عبادتش خالصانه بوده یا من حیث ترید بوده. این رذیلت هم همراه با او بود، یعنی هم رذیلت داشت، رذیلت اخلاقی داشت، هم عرض به حضور شما اون نکته‌ای که عرض کردم، مشکل اعتقادی. پس کفر مستور داشت، در این حال عبادت هم میکرد. میشه برترین عابدان بود و در این حال آلوده ترین هم بود. این برای همینه که میگن واقعا شرک از تشخیصش از این که مورچه سیاهی در شب تاریک بر سنگ سیاهی حرکت کنه سخت تره. خیلی از ماها این مشکل رو داریم که به هر حال ممکنه خیلی هم به حسب ظاهر عابد باشیم، اما این آلودگی ها در ما باشه تا حادثه ای پیش میاد، مشکلی پیش میاد، دیگه به زمین و زمان بد و بیرا بگیم و ناسپاسی کنیم و عرض به حضور شما منکر بشیم و کفر بگیم. و این کجا تا مثلا فرض بفرمایید که وجود مقدس پیامبر خاتم یا وجود مقدس امیرالمؤمنین یا امام حسین، که دیگه هر چه بر سر اونها میاد نه تنها این عبودیت و تسلیمشون کم رنگ نمیشه، بلکه قوت پیدا میکنه. و اینا رو همه رو محبت و نشانه عنایت حق تعالی به خودشون میبینن. چی فرمودید آقا؟
شما فرمودید شیطان علم داشت، یه علم بالایی داشت و از خازن رو میشود.
طبق بعضی از روایات، طبق بعضی از روایات من عرض میکنم و
میدونست اون عبادتی که هیچ کی کارو نکرده عبادتی که
خالص
باشه، نه عبادت
عالی دهنها. ببینید اون علمی که شما میگید، اگر اون علمو داشت که استکبار نمیورزید، اگر اون علم و معرفتو داشت که اصلا کفر نداشت، کفر نمیورزید. بله علم و عابد ببینید منافات نداره، احاطه به بعضی از مراتب وجود به خاطر جایگاهش داشت، اما در این حال این فکر میکرد که عبادت اینجوری هم همون ارزش رو داره. دقت فرمون. خب همین، این فکر میکرد، نه همین دیگه، ظاهربینی همینه. این فکر میکرد که عبادت به طول سجده و کثرت رکوع و کثرت قیام، مثلا حالا من تعبیر مسامحی دارم عرض میکنم، رضا میگو اینقدر عبادت میکنم، اینقدر گریه میکنم، اینقدر مثلا تضرع میکنم در برابر تو، که هیچ کس این کارو نکرد. همه ظرافت و لطافت این روایت در همین است که خداوند تبارک و تعالی میخواد بگه بله تو همه این کارم ممکنه به حسب ظاهر اینجور باشه، ولی این در واقع عبودیت نسبت به خودت، نه من. چون همینقدر که پای خواسته نفس پیش میاد، عبادت خدا من حیث و تورید، این در واقع عبادت من نیست، این عبادت خودته. امن اتخذ اله و هوا همینه دیگه، این که اگر کسی بیاد هوای خودش رو اله قرار بده، حالا ممکنه به ظاهرم فکر کنه خدا رو داره عبادت میکنه، اما در حقیقت چی رو اله قرار داده؟ خیلی از ماها واقعا این گرفتاری رو داریم. این گرفتاری است که عرض به حضور شما از خود من، حالا من راجع به خودم میگم، از خودم بگیرید تا بالا، اساتید، طلبه، دانشجو، استاد دانشگاه، عالم دین، عالم غیر دین، همه اینا در واقع ماها خیلی ها اله را هوای خودمون قرار ده. این یعنی چی وقتی اله را هوای خودمون؟ یعنی عبودیت نسبت به حق تعالی محقق نشده، تسلیم هوای نفسمون شدیم و این بدترین معضل و مشکل. شیطان هم همین بود. خب عبادت فهم کرد، عبادت به همین سجده مثلا طولانی و کثرت قیام و رکوع و، اما نمیدونست که این استکبارش در واقع مانع شده بود که این عبودیت رو داشته باشه. اون وقت عرض به حضور شما، حالا اینا ببینید تقریبا ما مطالبی بود که در گذشته هم مطرح کردیم و عرض به حضور شما اشاره هم داشتیم. حالا با این روایات داریم یه مقداری عرض به حضور شما تحکیم میکنیم اون رو. ما مثلا در یه روایتی ببینید کفر مستور ابلیس، این که کفر داشته و پنهان بوده، باز در برخی روایات آمده که از جمله این روایت عن الباقر علیه السلام، این عبارت در این روایت آمده، فخلق الله آدم فبقی اربعین سنه مصورن فکان یمر بهی ابلیس اللعین فیقول لامر ما خلقت، یعنی برای چی خلقش کردی؟ میگه وقتی خداوند تبارک و تعالی آدم رو خلق کرد 40 سال صورت آدم بود، هنوز روح درش ندمیده بود، ابلیس بر او گذشت، بعد سوال کرد که اینو برای چی خلق کردی؟ فقال العالم، فقال ابلیس لعنه الله لئن امرنی الله به سجود لهذا لا اعصینه، من اگر خدا به من امر کنه که من به این سجده کنم من نافرمانی میکنم، گوش نمیدم. حالا این که چطور شیطان مثلا فکر میکرد که از کجا میدانست خدا امر میکنه به این که در برابر این موجود سجده کنه، حالا اینا مطالبیست که یه مقداری ببینید در این روایات در واقع عرض به حضور شما مسئله مهم اینه. ببینید واقعا بعضی از این روایات حالا باید هم سندش به دقت بررسی بشه و هم دلالتاشون، واقعا بعضی از اینها احتیاج به عرض به حضور شما توضیح و توجیه داره. بعضی از اینها واقعا پذیرش ظاهرش یه مقداری همراه با تکلفه، به سادگی نمیشه اینها رو پذیرفت. این که حالا مثلا حالا تو بعضی میگم روایت ها رو من نمیخونم دیگه، روایت ها زیاده در این مخصوصا امور، این که حالا چطور مثلا شیطان میدانست اون موقع، اینم به کسی گفته دیگه، خدا اگر به من امر کنه من این رو بهش سجده نمی کنم. حالا این ممکنه فقال ابلیس، نه اینکه به کسی گفته باشه، در ذهنش به خودش این چنین گفته، این لازم نیست اینو به کسی بگه، به خودش این چنین گفته که عرض به حضور شما من میام مثلا اگر یه وقت، چون بالاخره از اون هیئت و از اون مثلا صورت و شاید بعضی مطالب حدس اینو میزد که یه موجودی داره میاد که این متفاوت با بقیه است، ممکنه مثلا جایگاه خاصی پیدا بکنه، این است که این احتمال بوده و لذا از همون موقع این کفر و استکبار در درون او مشاهده میشد. دیگه تقریبا نکته خاصی در این رابطه باقی نمونده الا عرض به حضور شما این که خب حالا چون اینجا این آیه حالا الان متعرض این مطلب نشده، اینو در جای خودش بعدن باید مطرح کنیم که خب حالا وقتی مخالفت کرد بعد چه شد؟ خداوند از درگاه خودش روندش، بعد مهلت به او داد. این که این مهلت بر چه اساسی داده شد، چرا خدا به او مهلت داد، اینا مطالبی است که حالا حداقل چون تو عرض به حضور شما تا اینه در آیه 34 به اصطلاح مطرح نیست، بعد مطرح میشه. اینو حالا انشاءالله ما در جای خودش انشاءالله متعرض میشویم و انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.